بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون راجع به اخبار از مغیبات بود. عرض کردیم که مسئله اخبار از مغیبات هم از حیث تجربه ثابته و هم از حیث قیاس و استدلال میشه بر امکان دستیابی به مسائل غیبی استدلال کرد. در فصل قبلی عرض کردیم که این نکته، یعنی مطرح کردن استدلال و قیاس راجع به موضوع بحث، دو تا مقدمه داره. این دو تا مقدمه که ثابت بشه نتیجه به دست میاد. یک مقدمه اینه که اونچه که در عالم مادون هست، خصوصا مسائلی که در آینده میخواد به وقوع بپیونده، همه اونها در عوالم الوی منتقشه. حالا راجع به این انتقاش چی باید گفت؟ به معنی تحقق وجودی است یا به معنی انتقاش و ارتسام با همین معنای لغوی خاص خودش؟ اون بود در جا خودش بحث بشه. ولی در عوالم علوی مثل عوالم افلاک یا عوالم عقول، اونچه که در عالم دنیا هست، خصوصا اونچه که در زمانهای بعد به وجود میاد، همه اونها حقیقتشون در اونها ثبته. این مقدمه اول بود که ما اصل محتواش رو در نمط 6 باید مطرح بکنیم، باید مطرح بشه و خلاصهش رو جناب ابن سینا با تبیین نظر خاص خودش که مخالف با نظر مشاه هست در باب افلاک، در فصل نهم مطرح کردن. مقدمه دوم اینه که انسان هم میتواند متصل به عوالم علوی بشود و نفسش منتقش بشه به نقوشی که در آنجا هست. خب اگر این مقدمه رو بتونیم اثبات بکنیم، معناش این استش که این راه برای انسان ممکنه که انسان با عوالم افلاک، عوالم عقول ارتباط برقرار بکنه، با حقیقت مسائلی که در آینده میخواد در عالم مادی به وقوع بپیونده با اونها متصل بشه، منتقش به اون نقوش بشه، طبیعتا اطلاع از مسائل آینده پیدا میکنه و در نتیجه اخبار از غیب خواهد داد، اخبار از مغیبات میدن. این مقدمه دوم رو ابن سینا به صورت اجمال در فصل دهم مطرح میکنن و بعد در فصول بعدی همین مسئله رو پیگیری میکنن با تفصیل بیشتری، مسئله رو میخوان روشنتر بکنن. در فصل ده میفهمون که اگر انسان دو تا شرط براش به وجود بیاد، میتواند که منتقش به نقوش عوالم علوی بشه. یک شرط، شرط وجودیه به تعبیر خواجه، و اونم حصول استعداده. و یک شرط، شرط عدمیه، و اون این که موانع برطرف باشه. اصلا همه جا همینه. همه جا ما میگیم اگر مختزی موجود باشه، مانع برطرف باشه، فعل محقق میشه. ابن سینا میفرماد اگر استعداد باشه برای یک موجودی، مثلا برای سنگ ها نیست، برای جمادات و نباتات و حیوانات این استعداد نیست، اما برای انسان ها این استعداد هست، منتها با مراتبی که در انسان ها وجود داره، با مراتب مختلفی هست. اگر استعداد برای آدم باشه و موانع هم مرتفع باشه، یعنی مختزی موجود، موانع هم مفقود باشه، طبیعتا می تواند به مسائلی که در آینده روی می دهد اطلاع پیدا بکنه. مرحوم خواجه یک نکته ای رو اضافه میکنن که این نکته رو در کلمات ابن سینا ما نمییابیم، و اون این بحثه که خدای متعال فاعل تام الفاعلیه است. مثلا در موضوع بحث ما که مطلع کردن یک انسان است بر اموری که در آینده روی میدهد، خب در این مسئله خدای متعال فاعل تام الفاعلیه است، از طرف او مشکلی نیست. اگر هم مشکلی هست، در جانب قابله، در جانب انسانه. اگر انسان قابلیتش تمام بشود، که به فرمایش خواجه تمام شدن قابلیت انسان به همین دو چیزی است که ابن سینا فرمود، یکی حصول استعداد، دیگری رفع موانع. اگر قابلیت انسان در گرفتن این حقیقت از خدای متعال کامل بشه، واجب استش که انسان مطلع از مقیبال باشه. یعنی خواجه یک مرحله جلوتر رفته. تو کلمات ابن سینا الان ما میخواییم استدلال بکنیم بر امکان و جواز اینکه انسان میتواند خبر از مقیبات بدهد. وقتی بعضی اینه که اگر شنیدی یک عارفی خبر از غیب داد، خیلی تعجب نکن، دست به انکار نبر. چرا؟ چون که از نظر عقلی امکان این مسئله وجود داره. الان پافشاری مثلا در این مسئله خواجه بیانش اینه که نه، خدای متعال که تام الفایدی است، از طرف انسان هم اگر قابلیت کامل بشه به این معنا که استعدادش رو پیدا بکنه و موانع برطرف بشه، حصول این مسئله به صورت وجوبی و لزومی خواهد بود. حصولش دیگه واجب خواهد بود، لازم خواهد بود، نه اینکه ممکن است حتما اونجوری خواهد شد. این بیانی است که جناب ابن سینا و خواجه در این فصل دارن. این فصل شما پیاده بکنیم تا برسیم آرام آرام در فصول بعدی که در واقع تفصیل محتوای همین فصل عرض میکنم. خب الفصل العاشر اشارتان، فصل دهم اشاره. البته اشاره بودنش ممکنه که بگیم به واسطه محتوایی است که آرام آرام در فصول بعد میخواد پیاده بشه. ولی نفسی که ان تنتقش به نقش ذالک العالم، برای نفس تو است که منتقش بشود این نفس به نقش اون عالم. اون عالم منظور چیه؟ یعنی عوالم الوی یا عالم افلاق یا عالم عقول که همه ی حقایق مادون در اونجا منتقشه. ممکنه که نقوشی که در اون عالم هستش نفس تو هم منتقش به همون نقوش بشود، البته به حسب الاستعداد و زوال الحائل، به حسب این که استعداد برای آدم باشه و حائل و مانع هم برطرف بشه. وقد علمت ذلک، و تو هم این مطلب رو دانستی که می شود برای انسان به وجود بیاد. این قد علمت ذلک اشاره داره به محتوای فصل که ما گفتیم، فصل 8 که ما گفتیم از راه تجربه قطعا انسان‌ها، برای انسان‌ها ما این مطلب برای ما ثابت شد که میتونن برسن به بعضی از مقیبات. سرش اینه که استعداد برایشون وجود داره، مانع هم برطرف شده. به حسب انسان‌ها هم مختلفه. و قد علمت ذلک، و تو هم میدانی و یقین داری که میشود نفس انسان منتقش به اون عالم بشود به حسب استعداد و زوال حائل به واسطه اون چرا که در فصل 8 گفته شد. فلا تستنکرن ان یکون بعض الغیبه ینتقش فیها من عالمه. پس انکار نکن. ببینید اینجا عبارت داره فلا یستنکرن، در اون فصلی که داشتیم کتاب ما الاستنکار رو تبدیل کرده بود به الانکار، اونجا همون الاستنکار هست، اینجا هم قرینه شده که کلمه استنکار به کار رفته. اونجا استنکار به معنی انکاره. فلا تستنکرن، پس انکار نکن ان یکون بعض الغیبه، و عبارت دقیقه که نمیخوایم بگیم همه غیب. مثلا اگر کسی متصل شد با عوالم فلکی یا مثلا بر فرض مثال عوالم عقول و مفارقات، مثلا با عقل فعال ارتباط برقرار کرد، همه مباحث رو میداند. نه، منظور ما این نیست. ممکنه بده اونجوری هم بشه، غالبا اینجوری نیستش، ولی تو اینجاش درسته، به صورت موجب جزئیش درسته که بعضی از غیب در این نفس منتقش میشه. پس این کار نکن که بعضی از غیب، بخشی از غیب منتقش بشود در نفس، فیها در نفس از عالم غیب. خب خود ابن سینا میبینی که این مقدار مسئله رو تمام نمی کنن. یعنی مقدمه دوم با این بیان تام و کامل نمیشه. هنوز ما مقدمه دوم رو تبیین استدلالی و مبرهن به طور مبرهن پیاده نکردیم. لذا میفرمان و لعزیدن نکه استفسارا، من در اون فصول بعدی بیشتر روشن خواهم کرد تو را، بیشتر روشن میکنم تو را. خواهی هم اینجور میفرمان اقول هاز الفصل مشتملون علا تقریر المقدمت ثانیه التي اشرنا اليها في الفصل السابق. این فصل مشتمل است بر تقریر مقدمه دوم. مقدمه اول در فصل 9 گفته شد. این فصل مشتمل بر تقریر مقدمه دوم است که در فصل قبلی بهش اشاره کردیم که دو تا مقدمه داریم. به این مقدمه دوم اشاره کردیم تقریبا بعد اینجا پیاده میشه. وقد جعل ارتسام الغیب في النفس الانسانيه مشروطا بشرطين. ابن سینا ارتسام غیب را در نفس انسانی مشروط به دو شرط قرار داد، وجودیین و وجودیون و هوا حصول الاستعداد، و عدمیون و هوا زوال الحائل. یا یکیش وجودیه که همون حصول استعداد برای نفس باشه، و یکیش هم عدمیه که همون زوال حائل باشه، مشروط به این دو شرطه. چرا؟ چون قابلیت نفس برای دریافت حالا هر چیزی و از جمله مسئله مورد بحث ما که اطلاع بر مغیبات باشه، قابلیت نفس به این دو تا چیز حاصل خواهد شد: حصول استعداد و رفع موانع. لأن قابلیت النفس انما تتم به هذین الشرطین، به خاطر اینکه قابلیت نفس همانا تام می شود، کامل می شود به این دو شرطی که توضیح دادیم. و الفعل الصادق، این بیان خاص جناب خواجه هستش که مطلب رو ترقی میده تو بیانات ابن سینا، اینی که انسان می تواند به مغیبات دست پیدا کند. ما اینجا می خوام بگیم نه، حتما این گونه است. و الفعل الصادر عن الفاعل تام انما یجب عند وجود قابل قد تمت قابلیته. و فعلی که صادر می شود از فاعل تام، که خدا اشتباه فاعل تامه، فاعلی که تام الفاعلی است، فعلی که صادر می شود، این فعل صادر چیه؟ همون ارتسام غیب در نفس انسانی که در سطر بعدم میگن. فعلی که صادر میشه از فاعل تام همونا واجب میشود عند وجود قابل قد تمت قابلیت، همونا واجب میشود، واجب واجب. اون وقت هنگامی که قابلی باشد که قابلیتش تمام باشه، حتما این فعل حاصل میشه، چون که فاعل که مشکلی نداره، قابل هم گران تام القابلیت شد، حتما این فعل محقق میشه. فاذا ارتسام الغیب فی النفس الانسانیه واجب عند حصول هذین الشرطین. پس بنابراین ارتسام غیب در نفس انسان واجب، یعنی حکم حتم تکوینی، واجب عند حصول هذین الشرطین. لكن البحث عن هذین الشرطین يستدعي تفصيلا، بحث از این دو شرط تفصیل میخواد که شیخ در فصول بعدی این تفصیل رو پیاده خواهد کرد. ما الان به اجمال در فصل ده گفتیم که با حصول استعداد و رفع موانع انسان میتواند که انتقاش به منقوشات عوالم الوی پیدا بکنه. خب استعداد چجوری حاصل میشه؟ موانع چجوری برطرف میشه؟ موانع چیه؟ استعداد تبیینش، حصول استعداد تبیینش در نفس ناطقه انسانی به چه شکلی خواهد بود؟ اینها رو در فصول بعدی آرام آرام مطرح خواهم کرد. لکن البحث عن هذین الشرطین یستدعی تفصیلا، و شیخ نبه علی ذلک بعد هذا الحکم الاجمالی فی عدت فصولین. شیخ هم تنبیه میکنه، چون که فصول بعدی معنوان به عنوان تنبیه، شیخ هم تنبیه خواهد کرد بر این محتوانی، بر این تفصیل بعد از این حکم اجمالی که در فصل ده دادن در چندین فصل. و اما میرسیم به فصل 11. در فصل 11 محتوایی که پیاده میشه راجع به تبیین موانع همین راه، نگفتیم انسان اگر میخواد منتقش به نقوش عوالم الوی بشه دو تا شرط داره، یکی حصول استعداد، دیگری رفع موانع. اینجا میخوام راجع به موانع بحث بکنم. این مثل نمی فهمان قوایی که در انسان هستش، این قوا در همدیگر تأثیر تأثیر دارن و میتونن آثار همدیگر رو بپوشونن. با توضیحی که خودشون میدن، دو تا مثال میزنن. میگه مثلا اگر قوای غضبی انسان انسان رو فرا بگیره، شهوت انسان و قوای شهوانی فرو مینشینه، و برعکسش اگر قوای شهوانی به هیجان بیفته، قوای غضبی فرو مینشینه، غضب معنا نداره. مثال دوم که به بحث ما بیشتر مربوط هسته، مثال دوم اینه که اگر حس ظاهر تشدید بشه توجه به او، حواس ظاهر انسان مرتب به همین حواس ظاهره و افعالی که مخصوص این حواس ظاهره هستش به پردازه، طبیعتا حواس باطنی ضعیف میشن، توجه به اونها کم میشه، اونها از کارشون میافتن. و برعکس اگر انسان توجه به مباحث باطنی داشته باشه، قوای باطنی رو توجه بکنه، آرام آرام می‌بینید که حواس ظاهری عمل خودش انجام نمیده. به قول شیخ ممکنه که به نظر بیاد که دیگه چشم نمی‌بینه، گوش هم نمی‌شنوه، اونقدر توجهش به مثلا مباحث تخیلی، توهمی یا تفکر و تعقل شدید میشه که انگار که چشمش نمی‌بینه، چیزهای حوادثی که در اطرافش روی میده اونا رو متوجه نیست. شیخ در ادامه این مثال دوم رو بیشتر تغییرش میده. این که همجوری که از کردن، این مثال دوم یعنی ارتباط حواس ظاهری با حواس باطنی بیشتر الان مد نظر ما در این بحث هست. میگن که شیخ میگن که اگر حواس ظاهری، حواس باطن، حواس ظاهری توجه بهش شدید بشه، یه چیزی رو اینجا جناب شیخ نقطه‌ای دارن که جناب خواجو رو در شرح منعکس نمی کنن. حالا من بیشتر توضیح میدم وقتی به متن رسیدم، اون نقطه اضافی رو توضیح خواهم داد. وقتی که حواس ظاهری انسان رو مشغول بکنه، انسان از حواس باطنی میفته. مثلا عقل دیگه نمیتونه کار ویژه خودش رو انجام بدهد. چرا؟ چون حواس ظاهری عادت مخصوص عقل که قوه مفکره و متصرف است، رو توضیح میدم راجع به این قوه، چون در فصل بعد ما احتیاج داریم به بعضی تبیین بعضی از این قوا، لذا اونجا که رسیدیم من اینا رو توضیح میدم که چه خواهد شد. باعث میشه که آلت قوه عقل بیاد در خدمت حواس ظاهر قرار بگیره. عقل نمیتونه کار خودش بکنه، نفس نمیتونه کار خودش انجام بده، نفس کلیت نفس در خدمت حواس ظاهر قرار میگیره. حالا به من رسیدیم چیزی کاری است که عرض خواهم کرد. برعکس این وقتی بشه چی میشه؟ اگر توجه انسان به قوای باطنی و حواس باطنی زیاد بشود، حواس ظاهری دیگه خیلی نمیتونه جریان داشته باشه. و حالا باید همینجا نتیجه بگیریم، انسانی که در مسیر اطلاع از مغیبات هستش، باید پرورش قوای باطنی او شدید بشه، جوری که حواس ظاهره در واقع افعال محسوس خودشون رو کم بکنن، بسیار کم بکنن و تحت تسلط قوای باطنی باشن، تحت اختیار قوای باطنی باشن. و به معنای دیگه موانعی که میتواند در این راه وجود پیدا بکنه، اشتغال انسان از به محسوسات. اگر این اشتغال انسان به محسوسات کم بشه، طبیعتا قوای باطنی میتونه کار خودش رو انجام بده. اجازه بدید که ما متن ابن سینا رو بخونیم، نکاتی که هست عرض بکنیم، ببردیم به شرح خواجه. اینجا رو باید یه خورده با سرعت بیشتری بخونیم. الفصل الهادی عشر تنبیهان، فصل یازدهم تنبیهان. القوه النفسانیه متجاذبتون متنازعه. قوای نفسانی همدیگه رو جذب میکنن و همدیگه رو دفع میکنن، یعنی دائما در کشمکش هستن، با همدیگه تعامل دارن، با همدیگه تعامل دارن. مثال میزنه، دو تا مثال ایشون میزنه. فاذا هاج الغضب و شغل النفس عن الشهوه، اگر غضب به هیجان بیاد، این غضب نفس رو از شهوت باز میداره، یعنی شهوتش میشینه، فرو میشینه. و بالعکس اگر شهوت انسان به هیجان بیاد، اون وقت قوای غضبی فرو میشینه و دیگه معنا نخواهد داشت. این مثال اول. و مثال دوم، و اذا تجرد الحس الباطن لعمله شغل عن الحس الظاهر، یعنی اگر حس باطن مجرد بشه برای عملش، یعنی صرفا به عمل خودش بپردازه، یعنی حواس باطنی الان مد نظر این انسان باشه، شغل عن الحس ظاهر، شغل به نفس برمیگرده، یعنی نفس مشغول میشه از حس ظاهر و دیگه به حس ظاهر نمیتونه پردازه. ولی چون مذکره، منظور ما انسانه، اینه اون انسان نفس. شغل عن الحس ظاهر فیکاد لا یسمع ولا یرا. میبینید رفته خانه، خانم براش غذا تهیه کرده، سفره گذاشته، چند ساعت زحمت کشیده روی این غذاها رو میاره آماده میکنه. حالا طرف افتاده توی تخیل، توی تعقل، توی تفکر، ذهنش میگرده که داره مسئله فلسفی رو حل میکنه و امثال اینها. بعد از اینکه نیم ساعت غذا خوردن، خانم میگه که غذا چجور بود؟ این یه دفعه حواسش جمع میشه، میگه غذا چیه؟ شد اصلا توجه نداشته بود که داره چیکار میکنه و چی میخوره. دیگه قطعا مزه غذا و امثال اینها در ذهنش نخواهد بود، انگار که دیگه چیزی رو نمیبینه. و اینجور خواهد شد، چون توجهی به حواس باطنی شدید شده، اون وقت حواس ظاهری تقریبا در از کار میفته. تقریبا فیکاد لا یسمع ولا یرا، نزدیک نشنوه و نبینه. و برعکسش اگر توجه به حواس ظاهری زیاد بشود و حواس ظاهری فقط مشغول به کارهای خودشون باشن، حواس باطنی تحت تاثیر قرار میگیره. حالا شیخ در ادامه این قسمت دوم رو پرورش میده. فیضا جذب الحس الباطن. حالا جناب خواجه میفرمان که اینجا مثال دوم رو تکرار میکنه چون مربوط به بحث ما هست تا احکامش تبیین بشه. به نظر ما یک نکته اضافه هم توش وجود داره که البته این میتونه همون معنای تبیین احکامش باشه. یک نکته اضافه اینه که نه تنها اون وقتی که حس ظاهر مثلا در قوت خودش هستش، نه تنها حواس باطنه از افعالشون میفتن، بلکه حواس باطنه جذب حواس ظاهره میشن و در خدمت حواس ظاهره قرار میگیرن، در خدمت حواس ظاهره قرار میگیرن. الان عبارت های ابن سینا نگاه بفرمایید، این معنا توش خوابیده. فاذا جذب الحس الباطن الی الحس الظاهر، وقتی جذب بشه حس باطن به طرف حس ظاهر، و این در وقتی که حس ظاهر در اوج خودش هستش، امال العقل آلته، همینجوری که میخونیم امال العقل آلته، این انجذاب یعنی این جذب شدن به طرف حس ظاهر میل میدهد عقل را، یعنی آلت عقل را، آلت عقل که عقل با او به تفکر میپردازه و حرکت فکری خود انجام میده، قوه مفکره است. توضیح میدم در فصل بعد. این قوه مفکره که یک به تعبیر آیون مشار یک آلت مادی هستش، آلت مادی هستش، وقتی که توجه انسان به حواس ظاهر زیاد باشه، اون وقت این آلت جذب می شود به طرف، منحرف می شود به طرف حواس ظاهری. فنبت دون حرکت الفکریه، زمین به عقل می گرده. پس باز می ماند عقل دونه به معنی انده، پس باز می ماند عقل نزد حرکت فکری خودش، التي يفتقر فيها كثيرا الى آلته، اون حرکت فکری که احتیاج دارد عقل، یفتقر رو به عقل برمیگرده، فیها یعنی در اون حرکت فکری بسیار اعتقاد به آلت خودش. بله اگر خیلی قوی و قدر بشه ممکنه که به این آلت مادی احتیاج نداشته باشه، ولی قطعا در غیر از اون حالت احتیاج به این آلت پیدا میکنه. فنبت دون حرکت الفکریه التي یفتقر فیها کثیرا الی آلته، عقل میموند چون اون آلت دست اون نیست، منعطف شد به طرف حواس ظاهره. در واقع کسی که حواس ظاهره مشغول چشم چرانی، مشغول التزازهای مادی بدنی و امثال این هستش، عقل رو هم به خدمت میگیره، یعنی آلت تفکر رو هم به خدمت میگیره، تفکر رو میگه چجوری بهتر شیطنت بکنه. و عرض عیزن شیء آخر، ابن سینا میفرماد که نه تنها آلت عقل رو در اختیار میگیره، یه چیز دیگر هم روی میدهد و اون نسش که نمیذاره که نفس با کلیت خودش که از جمله اونا عقله، نمیذاره که عقل کارهای ویژه خودش رو هم انجام بدهد. این نه تنها آلات نفس رو به خدمت خودش میگیره، نفس هم خالی میشه از حقایق وجودی خاص خودش، مثل از تعقل، تخیلات مفید، توهمات مفید، از اینها خالی میشه. و عرض عیزن شیون آخر، و عارض می شود باز هم یه چیز دیگری، علاوه بر اینکه آلت عقل رو میگیره یک کار دیگه هم میکنه. و هو اون شی آخر چیه؟ و هو ان النفس ايضا انما تنجذب الى جهت الحركه الغبيه، نفس هم جذب میشه، نفس به کلیتش جذب می شود به طرف، به جهت، به سوی حرکت غبیه. الان حرکت غبیه چیه؟ همون حرکت حواس ظاهری هسته. فتخلى عن افعالها التي لها، پس خالی می شود این نفس از افعالش، التي لها، اون افعالی که برای این در واقع نفس هستن، مثل تعقل، مثل تخیلات مفید، مثل توهمات مفید، از اینها خالی میشه، نه تنها در خدمت حواس ظاهره قرار میگیره، بلکه از ویژگی‌های خاص خودش هم خالی میشه به تدریج. بل استبداد، این بل استبداد متعلق به تخلاص، یعنی خالی می شود از افعال ویژه خودش، بل اجبار، بل استرار. و ایز استم کرد. اما حالا برعکسش که ما در مسیر بحث خودمون با این عکس قضیه کار داریم. و ایز استم کرد نفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرف ها، اما اگر نفس این قدرت رو پیدا بکنه که حس باطن رو تحت تصرف خودش منضبط نگه داره، اگر اینجوری باشه اون وقت حواس ظاهره خار میشوند، ضعیف میشوند، و بلکه باید بگیم در خدمت قوای باطنه قرار میگیرند در جهت اهدافی که قوه باطنه داره. و اذا استمکنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها خارت الحواس الظاهره ایزن، حواس ظاهره، حواس ظاهره ایزن مخار میشن. چجوری در اون بحث قبلی حواس باطنه تحت تصرف حواس ظاهره قرار میگیرن، اینجا برعکس میشه. ولم یتعد عنها الی النفس ما یعتد به، و نمیرسه از ناحیه حواس ظاهره به نفس اونجوری که معادل تمام باشه، خیلی مزاحمت برای نفس ایجاد نمیکنه. خب حالا باید نزدیکی بکنیم، و در همین موقعیت هستش که موانع و اون چیزهایی که مزاحم انسان هستن در اتصال با عوالم علوی اونها یواش برطرف میشه. یعنی یکی از شرایط رفع موانع نبود، یکی از موانع اشتغالات محسوسی از انسان باید انصراف از اینها پیدا بکنه و توجهاتش به عوالم باطنی بیشتر بشه. این نتیجه گیری خیلی مهمه. متاسفانه خارجه به این نکته خیلی نپرداختن، میگوست این مسئله رو جدیتر میگردن که جایگاه این فصل بیشتر روشن بشه. هست این نکته توضیح دارن لابلا، ولی یه مقدار برجسته میکردن این نکته رو بهتر بود. و اما بیان خارجه، خارجه اینجور میفرمان: اقولو الموعود به فی الفصل سابق مبنیون الان مقدماته، اون چی که وعده بهش داده شد در فصل قبلی، در فصل قبلی چیزی رو وعده دادن گفتن و لعزیدن نکه استفسارن، اون وعده ای که دارن در فصل قبلی مبتنیز بر مقدماتی من ها مازدتر او فیاز در فصل. یکی از اون مقدمات اونی که در این فصل مطرح میشه و هو ان اشتغال النفس به بعض افعیل ها یمنه و هان الاشتغال به غیر تلک الافعیل، و اون اینی که اشتغال نفس به بعضی از افعالش من میبن نفس رو از اشتغال به غیر اون افعیل. خب این باید نتیجه گیری میکردن در جهت بحث که این کار میکردن، و اگر انسان به حواس ظاهر بیشتر بپردازه از حواس باطنی میمونه. لذا اگر میخواد حواس باطنیش تقویت بشه تا بتواند از مغیبات اطلاع پیدا بکنه، باید چیکار بکنه؟ اشتغالش به حواس ظاهره اندک بشه، ظاهری اندک بشه. این نتیجه گیری مهم بود که اگر تصریح میشد بهتر بود. و هو المراد من قوله القوى النفسانية متجاذبة المتنازعه، و همینی که الان گفتیم مراد از قول ابن سیناست که اینجور فرمودن. و تمثلا فقط برای تبیین این نکته که قوا در هم دیگه تاثیر و تاثر دارن و آثار هم دیگه رو برطرف میکنن، مثال دادم به دو تا مثال: و تمثلا بالغضب و شهوه، این یکی، ثم بالحس الباطن و الظاهر، که توضیح شدن مطلب. خواجه میفرماد که چون بحث ما ارتباط بیشتری داره به مثال دوم، لذا مثال دوم رو یه بار دیگه جناب ابن سینا از اون عبارت فیضاً جذباً تکرار میکنه تا احکام خاصش رو بگه. ولما کان تعلق المطلوب بالمثال الاخیر اکثر، چون تعلق مطلوبی در بحث ما که اطلاع بر مغیبات اینا باشه به مثال آخری بیشتر بوده، اعاده لیذکر احکامه، اعادهش کرده تا اینکه احکامش رو ذکر بکنه. و بعد از اشتغال نفس به حس ظاهر عن الحس الباطن، به شروع کرده به اینکه نفس مشغول بشه به وسیله حس ظاهر از حس باطن مشغول بشه. به قول خودش گفت و اذا جذب الحس الباطن الى الحس الظاهر اعمال العقل آلته، اعمال درس ما مبجون نشه، اعمال العقل آلته. خب اعمال العقل آلته یعنی چی؟ ای جعله. نگاه کنید جناب خودش چجوری معنا میکنه، این مشخص میکنه که همونجوری که در متن خوندیم اعمال العقل آلته، که آلت مثلا بشه اصل بیان برای العقل یا بدل برای او بشه به این معنا. اعمال العقل آلته ای جعل الانجذاب الفکر الذي هو آلت العقل في حركه العقليه مميلا للعقل نحو الظاهر منبتا منقطعا دون الحركه المبتغره الى الاله. یعنی اون انجذاب، یعنی جذب شدن قوای باطنی به طرف قوای حسی، اون انجذاب قرار میدهد فکری که آلت عقل است در حرکت عقلیش. خب اون انجذاب چیکار میکنه؟ ممیلن للعقل، در حالی که میل بدهد عقل رو به طرف حس ظاهر، منبتن منبتن، اینها حال برای عقله، در حالی که این عقل منبته. منبته یعنی چی؟ یعنی منقطع است، یعنی بریده شده هست، بازداشته شده هستش دونه این اندر نزد حرکت حرکتی که احتیاج دارد به آلت. دیگه عقل نمیتونه کار خودش رو اصلا انجام بده. چرا؟ چون که آلتش در اختیار حواس ظاهره رعایت. بسیار خوب. جعل الانجذاب و الفکر الذي هو آلت العقل فی حرکت ممیلا، قرار میدهد این انجذاب فکری که آلت عقل است این رو چیزی قرار میده ممیلا للعقل نحو الظاهر. این فکر که آلت عقله به نحوی می شود که عقل رو میخواد بکشینه به طرف حس ظاهر، ولذا عقل کار ویژه خودش رو نمیتونه انجام بده. و فی بعض النسخ اعمال العقل الیه، در بعضی از نسخه به جای آلته الیه داره. خب خیلی فرق نمیکنه دو تا نقطه بالا باشه یا پایین باشه. خب اگر اینجور بگیم معناش چه خواهد بود؟ ای اعمال ذلک الانجذاب العقل الیه، یعنی اون انجذاب عقل رو به طرف حس ظاهر چیکار میکنه؟ منحرف میکنه. و فی بعض النسخ ازل العقل آلته، به جای اماله داره ازل، ازل هم باشه هیچ مشکل نیست. ای ازله فی سلوکه سبیله به حرکته تلک، یعنی گمراه میکند عقل را در سلوکش، در سلوک این عقل راهش را به واسطه حرکتی که داره، اون حرکت هم حرکت فکری که داره. ثم قال و عرض ایضا شیء آخر، و این معناش ای و عرض ما اشتغال النفس بالحس الظاهر و استعمالها الفکرته، الفکرته داره سجلی و الفکر داره، المفکر هم بود خوب بود، الفکر هم شدید تازه هم گفتن که فکر آلت عقله. خب و استعمالها الفکره یا الفکرته فی ما تدرک روش شیون آخر آرز می شود، علاوه بر این که نفس الان مشغول به حس ظاهر شد و این نفس داره استعمال می کند فکر را در اون چرا که این نفس ادراک می کند در محدوده حس ظاهر، یه چیز دیگه هم عارض میشه و اون خود نفس هم خالی میشه. و هو تخلی ها ان افعال هل خاصه، یعنی تعقل خالی می شود نفس از افعال اختصاصیش، مثل تعقل، مثل تعقل یعنی تعقل از فعل اختصاصیش که تعقل باشه خالی میشه. خب ثم ذکر احکام عکس هذه الصوره، بعد احکام عکس این صورت رو تبیین میکنن. و هو اشتغال النفس بالحس الباطن عن الظاهر، و اونم اشتغال نفس است به حس باطن، یعنی به سبب حس باطن، به سبب پرداختن به حس باطن از حس ظاهر میماند. اینو با چه بیانی توضیح دادن؟ فقال و اذا استمکنت، و اذا استمکنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها خارت الحواس الظاهره. خب خارت یعنی چی؟ ای ضعفت، یعنی حواس ظاهری ضعیف میشه. یقال خار الحر و الرجل ای ضعف و انکسر، مثلا میگن خار الحر یعنی حرارت ضعیف شد، کم شد. یا مثلا میگن خار الرجل یعنی خار شد مرد، یعنی شکست مرد، ای ضعف و انکسر دفنش مرتب. و فی بعض نسخ حارت، در بعض نسخه ها ه داره نه خه، حارت، حارت هم باشه معنا داره. ای تحیرت فی امرها، یعنی حواس ظاهری در امر خودشون متحیر میمونن و افعال خودشون رو درست انجام نمیدن، و باقی ظاهر، بقیه هم که روشن هستنش. خب این بحثی بود که در فصل 11 داشتیم. و اما فصل 12، پس در فصل 11 ما راجع به موانع یه مقدار بحث کردیم. در فصل 12 و چند فصل بعد راجع به حصول استعداد میخوایم بحث بکنیم. چگونه میشود انسان استعداد دریافت اون حقایق رو پیدا بکنه، در حالی که این استعداد در موجودات دیگه نیست، در موجودات دیگه نیست. آرام آرام در این فصولی که در پی داریم، آرام آرام این مطلب رو میخوان تبیین بکنن. الان در این فصل راجع به حس مشترک در انسان میخواد بحث بکنه، راجع به حس مشترک. من آدرس بدم، در فصل 9 نمط سوم، نمط سوم اشارات که از کتاب ما جلد 2 صفحه 373 میشه، در اونجا به تفصیل راجع به اقسام قوای انسانی بحث شده، قوای باطنی انسان بحث شده. میتونید در عیون مسائل نفس از استاد بین سی صفحه 405 اونجا رو نگاه بفرمایید، به خصوصا 441 که راجع به همین حس مشترک اونجا بحث میکنه، مطلب خیلی خوبی داره، میتونید اینجا رو نگاه بفرمایید. من خلاصه بحث رو عرض میکنم تا ورود ما به این فصل روشن باشه. خب انسان طبیعی که میدونیم که به حسب ظاهر دارای 5 تا قوه است، همین قوای پنجگانه حسی که مطرح هستش و برای ما روشن هستش. اما علاوه بر این قوای حسی ظاهری، 5 تا قوه باطنی هم انسان داره، 5 تا قوه باطنی داره غیر از عقل. ما الان با عقل کاری نداریم، یعنی اینه که داریم میگیم مشترک از بین انسان و حیوانات دیگه. انسان و حیوانات علاوه بر 5 حس ظاهر، 5 تا قوه باطنی هم دارن، خصوصا اون حیوانات کامل که کامل تر هستن و الا میشه که بعضی از حیوانات بعضی از این قوه رو نداشته باشن. هم در قوای حسی ظاهری مثلا ممکنه بسیار از حیوانات هستن که مثلا فقط قوه لامسه و چشایی دارن، قوه باصره و قوه سامعه ندارن. قوه باصره و سامعه میگن مال حیواناتی است که تکامل خیلی زیادی، حیوانات پیشرفته توجه فرمایید، مال این هاست، بحث زیادی دارن. ولی اون حس ظاهری که ضرورت هر حیوانیه میگن حس لامسه است. حس لامسه در همه حیوانات هست. خب حالا بحث ما راجع به اون حیوانات متکاملی که مثل انسان در حس ظاهری خودش 5 تا قوه حسی داره، در باطنی هم همینجور. بعضی از حیوانات هستن که در باطنشون همه این قوا رو ندارن. مثلا راجع به پروانه گفته میشه که پروانه قوه حافظه نداره، لذا میره به طرف حرارت و میسوزه، وقتی میاد این ور باز یادش میره، باز برمیگرده. سرش رو اینجوری تبیین کردن. خب این 5 تا قوه که در باطن انسان هست، اولینش حس مشترکه. برای اینها جاهایی هم مشخص کردن که این تفصیلش در نمط 3 مطرح شده، که مثلا حس مشترک جاش در کجای از مغزه، خیال در کجا هستش، فهم در کجا هستش. راهاش هم گفتن که از کجا ما به دست آوردیم که این مناطق جاهای ویژه این حواس خمس، این قوای باطن هست، اینا هم توضیح دادن و از راه تجربه و ممارست و تمرین و تکرار اینها رو متوجه شدن. اولین قوه حس مشترک. حس مشترک مثل یک حوزی میمونه که از تمام این حواس پنجگانه ما هر چی میگیریم در اونجا میریزه. و نکته مهم اینه که وقتی ما از راه حواس پنجگانه چیزهایی رو در حس مشترک گرفتیم، همون لحظه ای که در حس مشترک هست، همون لحظه ای که در حس مشترک هست، همون لحظه ما داریم مشاهده میکنیم او را. بحث تخیل نیست. کی مشاهده این چیزهای بیرونی رخ میده؟ اون وقتی که به وسیله این کانال های پنجگانه یه چیزی وارد حس مشترک بشه. در همون لحظه ما مثلا این کتاب رو جلوی خودمون میبینیم، ما مثلا این گرمی رو احساس میکنیم، یا این سردی رو احساس میکنیم، یا حالات دیگه ای برای ما وجود پیدا میکنه. در همون لحظه به این شکل در میاد. پس تا زمانی که یک صورتی در حس مشترک باشه، ما کاملا به شکل یک شیء محسوس و مشاهد خارجی او رو احساس خواهیم کرد. این نکته مهمی است که ما الان در بحثمون باش کار داریم. مثلا این حس مشترک به چیزی اثبات میکنن در نمط 3 این بحث به تفصیل اومده، اینجا هم ایشون اشاره میکنن. مثلا نگاه کنید قطره های بارانی که میاد، خب اینا قطره قطره هن. ولی شما به شکل یک خط مستقیم او رو میبینید، میبینید واقعا، نه اینکه خیال میکنید. این سرش چیه؟ یا مثال بهتر، این جواله. مثلا فرض کنید که اون قدیم ترها یا الان غلیان، کسانی که غلیان میکشن میخوان که اون زغال رو آتیش کنن، زغال رو میریزن در داخل یک سبد توری و بعد یک دسته ای داره، یه سیمی داره بلند، اون وقت این رو میگردن. وقتی میگردن خیلی تند که میکنن، به شکل یک دایره آتشین در میاد. خب روشنه که اینجا جز یک نقطه نقطه بیشتر نیست، ولی ما به شکل دایره داریم واقعا اون رو میبینیم. این سرش چیه؟ سرش اینجوری تبیین میکنن، یه وقتی این قطعه باران یا همون فرض کنید که این آتشی که داره میگرده در این لحظه ای که روبروی ماست، خب در چشم واقع میشه و میره در حس مشترک. ما الان در حس مشترک او رو در این نقطه مشاهده میکنیم. در نقطه بعدی که میره باز همین وضعیت به وجود میاد، باز همین وضعیت به وجود میاد، یعنی ما در نقطه بعدی مشاهده میکنیم. اما اون تصویری که لحظه قبل آمد در حس مشترک نشست، اون تصویر هنوز مونده، اضافه میشه با اون تصویری که در لحظه بعد بهش اضافه میشه. لذاست که ما این باران رو به شکل خط مستقیم داریم میبینیم، به شکل خط مستقیم داریم ملاحظه میکنیم که اون آتش گردونه رو به شکل یک دایره داریم ترسیم میکنیم. همین نقطه خیلی مهمه، چون که جناب ابن سینا در پایان این فصل میگن که چیزهایی که در حس مشاهد میاد و ما اونها رو به شکل محسوس مشاهد میبینیم، اینها چهار چیزن. سه چیز از خارج میاد، یک چیز ممکنه که از باطن بیاد. یکی از اون چیزهایی که از خارج میاد اینه که مثلا این قطره باران در نقطه الف باشه موازی چشم ما و بیفته در حس مشترک ما. بسیار خوب، این یک. یکی این که اون باران بیاد در نقطه ب، در نقطه ب که میاد اون وقت این نقطه ب میاد تو چشم ما، میاد تو حس مشترک ما، نقطه ب هم میبینیم. این دوتا. سومی این که با این که اومد در نقطه ب، هنوز تصویر این قطره باران که در نقطه الف بود در حس مشترک ما باقیه. این خیلی مهمه، با این که الان در خارج واقعی اینجوری واقعیت نداره، ولی چون در حس مشترک ما اون تصویر باقیه، ما این شیء خارجی رو اینجوری میبینیم. خیلی دقت بکنیم، بحث تخیل و توهم نیست، بحث صورت خیالی نیست، بحث مشهود و چیزیست که مورد مشاهده داره واقع میشه. توجه کرد؟ اینجوری. این سومی چیز، اینو اموری است که از خارج، تأثیراتی است که حس مشترک از خارج میپذیره. اما یک چیز چهارمی هم هست، ممکنه که این حس مشترک ما از باطن تأثیر پذیره. این رو جناب ابن سینا در این فصل به صورت احتمال میگن، در فصول بعدی میخوان اثبات بکنن، در فصول بعدی میخوان اثبات بکنن. ممکنه که از خیال یا از قوای دیگه یک تصویر بیاد توی حس مشترک. اگر بیاد توی حس مشترک، ما اون رو مثل مشهود مشاهد میبینیم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که آرام آرام در طریق بحثمون که میخواییم اثبات اطلاع انسان بر مغیبات بکنیم، از این نهایه باید استفاده بکنیم، از این مسیر باید استفاده بکنیم، از همین وقوع اونها در حس مشترک باید استفاده بکنیم. خب این راجع به حس مشترکه. اون چیزی که حس مشترک از صغر میپذیره، تمام اینها، تمام این چیزهایی که در حس مشترک انسان میاد، احتیاج به یک خزانه ای داره. چرا؟ چون ما این رو در خودمون، تمام این پنج قوه رو که توضیح میدن، همش از تجزیه و تحلیل مسائل درونی خود انسان این رو مییابه، میبیند یک نقطه ای دارد که اینها رو مشاهده میکنه، یک جایی داره که این صغر رو محفوظ نگه میداره، لذا هر وقت میخواد بگیره اون رو از اون بایگانی در میاره. اون قوهی که حفظ میکنه صور رو، اون رو میگن خیال یا مصوره، به تعبیر اصطلاح طب قدیم، مصوره یا خیال. بسیار خوب، این شد دومین قوه باطنی. یه قوه دیگه داریم به نام قوه وهم. قوه وهم چیکار میکنه؟ ادراک معانی جزئیه میکنه از دل این محسوسات و صور جزئیه، که تفصیلش رو در فلسفه خوندید و در نمط سهم هست مشاهده میکنید. خب اون چی که در خب معانی جزئیه رو وهم میفهمه، خب وهم که میفهمه احتیاج دارد به یک خزانه ای که اونا رو محفوظ نگه داره. چی اونا رو محفوظ نگه میداره این معانی را؟ اون قوه حافظه هستش، یا متذکره یا ذاکره، یک بایگانی دوم که بایگانی معانیه. معانی در اونجا ذخیره میشه، بخلاف خیال که صور درش ذخیره می شود. بسیار خوب، این نقطه رو هم بکنیم. یک قوه دیگری هم داریم به نام قوه متصرفه، که همونجور که از اسمش پیداش، کارش تصرفه، دخل تصرفه. اینجور میگن، میگن هرگاه قوه متصرفه که کار تجزیه، ترکیب، تحلیل اینهاست، در خدمت عقل قرار بگیره، بهش میگن قوه مفکره. که الان در فصل قبل هم داشتیم که آلت عقل رو میگیم فکر، قوه مفکره. همین منظور قوه متصرف است. و اگر هم این قوه متصرفه در خدمت قوه خیال قرار بگیره، یعنی در مسیر صور و اینها باشه، بهش میگن قوه متخیله. و الا یک حقیقتا قوه متصرفه و متخیله و مفکره، اینا یک حقیقت هستن با اسامی مختلف، که اسم مشترکشون متصرفه است، اسمای اختصاصی دارن که توضیح دادیم، و عقل هم موافق اینها هست. خب الان این تبیین قوای ظاهری که حالا ترجمه گفتیم، این تبیین قوای باطنی است که در نمط سوم فصل نهم به تفصیل از اینها بحث شده و در حکمت مشروعی خیلی مورد بحث و مداقه قرار گرفته. حالا ارتباط وهم و عقل و اینها چجوری هست، اینها هم در جای خودش باید بحث بشه. الان ما مطالب فصل 12 رو گفتیم دیگه، انشاءالله در جلسه بعد فقط تفسیر خواهیم کرد و شرح خواجه رو میخونیم، یه مشکل نخواهد داشت. بحث است مشترک، بحث مهمی هستش از این منظر. و السلام علیکم و رحمت الله.